أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، در درس خارج حوزه علمی مشهد و همینطور عزیزان ما در مدرسه عالی نقوا در درس فقه مستحدث بحث پزشکی، ما در سال قبل درسمون را در باب ترقی و زرع الاعضا یعنی پیوند اعضا بر اساس خاتمه کتاب تحریر الوسیله شروع کردیم. بعد کرونا آمد و باعث شد که ما درس فقه مستحدث را که در حوزه علمیه داشتیم تدریس می کردیم تبدیل کردیم به بحث های دیگری، که یک فصلی در باب طهارت و نجاست خمر صحبت کردیم و درس دادیم، و بعدم با مشورت دوستان مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی را شروع کردیم، که گفتیم در حقیقت هم مبانی مشهور فقها ها را بگیم و هم مبانی فقهایی که تمایلی به شذوذ روایات دارند و مخصوصا مبانی مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه. ما در خاتمه تحریر الوسیله بعد از اون که بحث پیوند اعضا را بعد از اون که بحث تلقیح را تمام کردیم، تقریبا یک سال کامل تدریس کردیم و تبدیل کردیمش به کتاب و الحمدلله منتشر شد. بحث تشریع را هم باز یک سال تدریس کردیم و تبدیل شد به کتاب و انشالله منتشر میشه. دنباله بحث تشریع اگر نگاه کنید دوستان، در تحریر الوسیله لا یجوز قطع عضو من المیت لتغرقی عضو الحی، این مسئله ششم را ما شروع کردیم و با دوستان بحث میکردیم، مباحثی را بررسی کردیم تا رسیدیم به این سرفصل. سرفصل آخری که بحث میکردیم این بود که آیا بینید سرفصل آخری که بحث میکردیم این بود که آیا انسان حق داره در حقیقت اعضای بدن خودش را از بدنش جدا کنه و به دیگران هدیه کنه یا بفروشه. ما فعلا سر هدیه و فروش کار نداریم، ما فعلا بحث ما درباره این مطلب است که در حقیقت آیا انسان حق داره از اعضای بدن خودش جزئی را بکند و جدا کند و به دیگران بفروشد. ما این بحث را در حقیقت داشتیم بررسی میکردیم و بحث بسیار مهمی بود که خیلی هم طولانی بود و ادله گوناگون را آوردیم و نقل میکردیم. ببینید اصل بحث از اینجا شروع شد که ما حدود 40 جلسه برای دوستان در باب این که آیا جایز است انسان عضوی از بدن خودش را جدا کنه و اون عضو را به دیگران هدیه کنه یا به دیگران بفروشه بحث کردیم. در حقیقت ما درباره این قضیه بحث میکردیم که آیا کندن عضو از بدن انسان جایز است یا جایز نیست. در حقیقت دوستان عزیز، عنوان اولی و اصلی بحث ما این بود استئصال الاعضاء من بدن الانسان الحی، آیا کندن عضو از بدن انسان حی جایزه یا جایز نیست. ادله این قول را داشتیم میخوندیم. البته ما در سال پارسال نه، بلکه در سال قبلش مسئله پنجم تحریر الوسیله را که مرحوم امام داره میگه لا یجوز قطع عضو من المیت، این جریان میت را ما مفصل بحث کردیم. بعد آمدیم بحث کردیم که خب حالا که بله بحث میت تمام شد، بعد رسیدیم به عضوی را از بدن انسان اگر جدا بشه. ما در حقیقت مسئله پنجم و مسئله ششم را مفصل در خاتمه تحریر الوسیله بحث کردیم، بعد میخواستیم وارد مسئله هفتم بشیم. در مسئله هفتم گفتیم که مرحوم امام میفرماد لو قلنا به جواز القطع و ترغیب به اذن من صاحب العضو زمان حیاتی. خب اول باید بحث کنیم آیا کندن عضوی از بدن انسان جایز یا جایز نیست اصلا؟ قاعده چی میگه؟ تا بعد بگیم آقا با اذن صاحبش جایز یا جایز نیست. ما داشتیم اصل استئصال یعنی کندن یک عضو از بدن انسان حی را بررسی میکردیم و ادله گوناگون را دوستان عزیز ما آوردیم و بحث کردیم. نگاه کنید من فهرست مباحثی را کنجا بحث کردیم این بود، در حقیقت یک قول این بود که حرام است قطع اعضای بدن انسان زنده. برای حرمت اعضای بدن انسان زنده یعنی کسی حق نداره عضوش خودش را قطع کنه به دیگران هدیه بده، عضو بدن خودش را قطع کنه به دیگران بفروشه. ما آمدیم در باب قول اول که میگفت حرام است ادله گوناگون آوردیم. دلیل اول حرمت اضرار به نفس بود. این قاعده حرمت اضرار به نفس را ما بر اساس روایات اول مفصل توضیح دادیم و گفتیم که از ادله گوناگون روایات استفاده میشه که اضرار به نفس جایز نیست. بعد حکم عقل را آوردیم، بعد اجماع را آوردیم، بعد در مقام بعدی که بحث کردیم سقرای دلیل را آمدیم بحث کردیم که آقا ما موارد گوناگونی را میتونیم پیدا کنیم که در حقیقت کسی حق ندارد عضوی از بدن خودش را جدا کنه و ای را به دیگران بفروشه یا به دیگران هدیه کنه. ما در حقیقت این مسئله را بررسی کردیم تا اینکه دلیل دومی که وارد شدیم این بود حرمت و تقریر به نفس. حرام است کسی در حقیقت تقریر به نفس داشته باشه. ما اول آمدیم کبرای قضیه را بررسی کردیم، ضرر زدن به نفس جایز نیست و آیات شریفه را مطرح کردیم، از جمله آیه شریفه لا تقتلوا انفسکم و بل لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و این مسئله را استفاده کردیم که فقها از آیات شریفه قرآن از روایات گوناگون به دست آوردند که کسی حق نداره جان خودش را در تهلکه قرار بده و نابود کنه در حیرت. مجموعه روایاتی در بابهای مختلف دلالت میکرد که این ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه تمسک کردند و جلوی تلاکت نفس را گرفتند. ما در حقیقت داشتیم بحث میکردیم، ببینید ارسفنت شریف با سعادت دوستان که بحث ما اینجا بود که تقریر به نفس از نظر آیات شریفه و بعد تقریر به نفس در روایات. الان میخوام چیکار کنیم؟ الان در حقیقت میخوام وارد این قضیه بشیم که کسی حق ندارد به نفس خودش ضرر بزنه. پس ما قاعده کلی حرمت تقریر به نفس را از آیات شریفه استخراج کردیم و آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه را در موردهای مختلف در روایات در آیات شریفه گوناگون بررسی کردیم و دلیل اول دلیل آیه قرآنی بود روشن شد. اما حالا میخوام بگیم آقا این قاعده تقریر به نفس در روایات هم وجود داره. پس میگیم آقا بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر این است که آیا استئصال عضو از اعضای بدن انسان زنده جایز یا جایز نیست؟ قول اول اینه که میگه جایز نیست. خب حالا که جایز نیست دلیلش چیه؟ میگه دلیل اول جریان تهلکه بود، جریان اضرار بود که اینا رو بحث کردیم. حالا دلیل ما اینه که تقریر به نفس جایز نیست، شما حق ندارید به خودتون ضرر بزنید. چرا؟ چون آیه شریفه میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و این تقریر به نفس هم در آیات شریفه دلیل داشت که تا اینجا ادامه دادیم و هم در روایات دلیل داره که میخوام ما الان از روایات شروع کنیم. پس دوستان عزیز دنباله بحث سال قبل را شروع میکنیم و برای دوستان ادامه میدیم. دوستان هم درسهایی را که در کانال گذاشتیم گوش کنن انشالله که حدود 35 جلسه هست و الان من دنباله اون درس ها را ادامه میدم. در حقیقت میخوام بگیم آقا استئصال نفس جایز نیست، کسی حق نداره عضوی از بدن خودش را بکند تا مقدمات هلاکت خودش را فراهم کند. دلیلش همینه که در روایات آمده که حرام است انسان به نفس خودش ضرر بزنه. اجازه بدید من روایات گوناگون را در این باب بخوانم و یکی یکی را از نظر سند و از نظر دلالت دوستان بررسی کنیم. پس بنابراین بحث ما در فاصله بین مسئله ششم و مسئله هفتم از کتاب تحریر الوسیله هست. خاتمه تحریر الوسیله به این چاپی که من دارم با تعلیق آیت الله آقای سامعی صفحه 655 میفته. دوستان عزیز، روایت اول: روا محمد ابن یعقوب به اسنادی عن یعقوب ابن سالم. کلمه یعقوب غیر منصرفه، لذا ما محمد ابن یعقوب میخونیم، عن یعقوب ابن سالم میخونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل لا يكون معه ما و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين او نحو ذلك، قال لا امره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع. ببینید این روایت دوستان عزیز در کتاب شریف کافی جلد 3 کتاب الطهاره صفحه 65 آمده. خب سندش رو ما الان نقل نکردیم که در دسترس نداریم در حقیقت. البته من کتاب جواهر الکلام در دسترس دارم، بعد نگاه میکنم اگر سندش در کتاب جواهرم آمده بود خدمت دوستان میخونم سندش رو. ولی مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه این روایت را از یعقوب ابن سالم نقل کرده. خب این روایت در حقیقت یعقوب ابن سالم که نقل کرده در باب تیممه. ببینید یعقوب ابن سالم در کتاب رجال نجاشی دوستان عزیز زندگی نامش آمده، یعنی در مرحوم ثقت الاسلام مرحوم نجاشی رحمت الله علیه. بله بله، یعقوب ابن سالم الاحمر، حداقل یک راوی که الان بهش بررسی کنیم. ببینید یعقوب ابن سالم الاحمر صفحه 449 از رجال نجاشی شماره 1212. اخو اسبات ابن سالم، خب ثقته من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. ما الان یعقوب ابن سالم از کی نقل میکنه؟ از حضرت صادق علیه السلام. پس آخرین راوی که این روایت را در کافی نقل کرده یعقوب ابن سالم بوده. لهو کتاب مبوب فی الحلال و الحرام، یک کتابی داره باب بندی. وقتی که در رجال نجاشی درباره یک کتابی میگه لهو کتاب مبوب، یعنی در این کتاب احادیث گوناگونی هست و این احادیث گوناگون به ترتیبه: اول روایات طهارت، بعد روایات صلات، بعد روایات زکات تا آخر. باز گاهی میگه کتابون غیر مبوب، یعنی کشکول مانند. ممکنه اول روایتی رو نقل کرده باشه در باب مثلا دیات، آخرم روایتی رو نقل کرده باشه در باب طهارت. ببینید یعقوب ابن سالم که یک دانشمند فقیهی است و دارای کتابه و آدم ثقه‌ای هست، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلی، از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که الان لا یکون معه ما، آب همراهش نیست. دوستان ما اگر شما به لغت مراجعه کنید باید در کلمه موه نگاه کنید. چرا؟ چون جمع مکسر کلمه ما میاد میاه. میاه الان در عربت الوسخا نوشته باب المیاه، میاه، و جمع کلمات رو برمیگردونه به اصلش. یکی جمع برمیگردونه، یکی نسبت برمیگردونه، یکی تسخیر برمیگردونه، یکی تثنیه و جمع. تثنیه و جمع و نسبت و تسخیر ترد الاشیاء الی اصولها، لذا جمعش کلمه میاهه. ان رجل لا یکون له ما، آب نیست، و الماء عن یمین الطریق، این راهی که الان دارن میرن به طرف مثلا مشهد دارن از خراسان جنوبی میرن. خدا رحمت کنه مرحومی والدی ما، میگفت من 5-6 ساله که بودم 6 بار آمدم به نجف، به مشهد. مرحوم با بزرگ امام الله اسماعیل بیک هاشمی کارواندار و تاجر بزرگی بوده، در ایام تابستونها از هرات براش 150 شتر گردو می آوردن، از کرمان براش 150 شتر خرمای زنبیلی می آوردن. اما زمستون هم که می شد، سر زمستون مردم گوسفندها را می کشتن، پوستها و روده ها را می خرید و 40-50 تا اولاغ بار می کرد و می رفت به مشهد. بعد ایشون میگفت خب مسیر دیگه نگاه کنید، یعنی الان راه داریم میریم جایگاه آب نیست، چه کار کنیم؟ امام علیه السلام فرمود خب راوی سوال کرد آقا آب از طرف راست راه هم ممکنه باشه، از طرف چپ هم ممکنه باشه، اما غلبته این دوتا غلبه فاصله هست. غلبه یعنی چی؟ غلبه دوستان عزیز در لغت به معنی غایته، یعنی پایان مقصد. اما اندازه یک تیر رو که پرتاب میکنن میگن غلبه. قدیم تیرانداز ماهر که یک تیری رو پرتاب میکرده مثلا تا حدود یک کیلومتری تیر میرفته، اونجا به زمین میخورده، مثلا به اندازه یک کیلومتر ما حساب میکنیم. این کلمه غلبه در روایات تیمم زیاد آمده. الان من یک روایت دیگه هم بخونم برای غلبه. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که من آب ندارم چیکار کنم؟ بله امام علیه السلام فرمود که بله این تنها روایتی است که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نقل کرده، یعنی از متفردات اسماعیل ابن ابی زیاد است و تمام علما بهش عمل کردن. حتی محقق حلی که به روایات سنی ها عمل نمی کنه در علم معتبر بهش عمل کرده. مرحوم شهید ثانی که به روایات سنی ها عمل نمی کنه در جلد اول شرح لمعه به روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عمل کرده که راوی میگه آقا من میخوام دنبال آب میگردم. امام علیه السلام فرمود وقتی که آبی وجود نداره به اندازه قلبه و قلبتین زمین رو بررسی کند، انکانت حزونتن فقلبتون و انکانت سهولتن فقلبتین. اگر یک سرزمین نامناسب پستی و بلندی داره، حزونه یعنی سخت، فقلبتون به اندازه پرتاب یک تیر بره کافیه، و این کانت سهولتن اما اگر این زمین زمین همواریه بیابانه فوری میتونه مثلا یک هزار قدمی بره بومرتر، فقلبته این بندازی دو تیر بره. نگاه کنید اینجا کلمه قلبه در کتاب تیمم چند بار به کار رفته، میزان تفحص از در حقیقت اون آبی که در اونجا میخواد پیدا کنه، آبی که میخواد پیدا کنه. این روایت را از متفردات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی هست و همه فقها به اصل محقق حلی شهید ثانی عمل کردن و اون که روایت سنی ها را معتبر نمیدونن. دوستان عزیز ضمن این که از نظر ادبی ان کانت حزونتن فقلوتین، فقلوتین یعنی چی؟ اینجا از مواردی است که کانه با اسمش حذف شده، یعنی فکانت الفحص و قلوتین. دوستان میتونن به حدائق و ندیه مرحوم سید علی خان مدنی و همینطور خود سمدیه شیخ بهایی مراجعه کنن. اونجا میگه کانه گاهی با اسمش حذف میشه خبر میاد، گاهی با خبر حذف میشه اسم میاد. الناس و مجزیون به اعمالهم خیرن فخیرن شرن فشرن. این چی بخونیم؟ کانه با اسمش یا کانه با خبرش؟ نگاه کنید دوستان، پس بنابراین این روایت این شد. سوال کردم حضرت صادق علیه السلام را از مردی که لا یکون معهوب ما و الماء عن یمین الطریق، ما از طرف راست هم ممکنه باشه و یساری هم ممکنه باشه، ولی دو تا اندازه دو تیر فاصله است، او نحو ذلك یا اندازه این. آله حضرت صادق علیه السلام فرمود لا امرو، من دستور نمیدم بره دنبال آب تا یک مسیری پیدا کنه. چرا؟ چون ان یغرر به نفسی، لا امرو، من امر نمی کنم این که به ضرر بزند به نفسش. امر یامرو دوستان عزیز از افعال دو مفعولیه، مثل انبع ینبعو اخبر یخبرو نبع ینبعو حدث ینبع یحدثو، اینا از افعال دو مفعولی هستن که مفعول دومشون هم با حرف جر میاد هم بدون حرف جر. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، ان الله مثلا بله این ان تؤدوا الامانات منصوب به نزد حافظه، یعنی اینجا یک حرف جری بوده و حذف شده. خداوند متعال ان الله بله انبعنی ان، یعنی به این که این کار را بکنم، لا امره، من او را امر نمی کنم به ان یغرر به نفسه، به این که ضرر بزند نفس خودش را. ببینید اینجا کلمه امره، کلمه انبعه، کلمه نبعه، کلمه حدسه، کلمه خبره، اینا همه دو مفعولی هست. مفعول دوم گاهی با حرف جر میاد، گاهی بدون حرف. این رو ازش در باب رابع مغنی من یادم میاد تعبیر میکردن باب اختاره و اختار موسی قومه 70 رجلا، گاهی بدون حرف جر میاد و اختار موسی قومه، یعنی و اختار موسی من قومه 70 مفعول اول، من قومه مفعول دوم. باب و اخبار و ملحقاتش در حاشیه دستوری من یادم میاد باب اختار و ملحقات. خب لا آمره ان یغرر بنفسه فیعرض له لصن، عارض بشه یک دزدی او سبعون یا حیوان درندگی. لص دوستان عزیز به کتابهای لغت اگر مراجعه کنید نوشته به تسلیس الفاظ، یعنی هم لص درسته هم لص درسته هم لص درسته، مثل اینکه اسبع اسبع اسبه، هر سه تا درسته. لذا در کلمه اسبع نه وجه جایزه، میگن به تسلیس الهمزه و تسلیس الباء. بسیاری از علمای لغت شناس از قدیم دوستان عزیز رو کتابهایی تألیف میکردن با عنوان المثلثات. الان شما روضات الجنات مرحوم خانساری را یا کتاب بغیت الطالب بله مولا جلال الدین سیوطی را اگر نگاه کنید تو ترجمه خیلی از افراد راویان و محدثان ببخشید علمای علم لغت داره که اینا کتابهایی داشتن با عنوان المثلثات. المثلثات یعنی چه؟ یعنی کتابهایی که لغاتی را ضبط میکنه که در فاعل فعلش سبب جایزه، لس و لس و لس، جمعیش هم میاد لسوس. بله از یک شامی سوال کردن این تعبیر در کتابهای تاریخی نقل شده، هل تعرف علی ابن ابی طالب؟ آیا علی ابن ابی طالب را میشناسی؟ گفت لا اعرفه، من او را نمیشناسم، اظنه لصن من لصوص المدینه، گمان میکنم یک دزدی از دزدهای مدینه است. روزگار چه کار میکنه؟ 100 سال امیرالمؤمنین را قصد غربت میکردن و بالای منبر لعن میکردن. مردم اونقدر به جهالت گاهی مبتلا میشن که مردم شهر شام دمشق برای رضای خدا کنده جمع کردن و آوردن جلوی مسجد و قلعه دمشق، و وقتی که مرحوم شهید اول رحمت الله علیه را به دار زدن کنده ها را ریختن رو هم و جنازش را سوزوندن. بار اول که جنازه را خداوند متعال معجزه کرد و نتونستن بسوزونن، دومین بار رفتن کنده آوردن و جنازه را سوزوندن. در ترجمه بعضی ادبایی که در کتاب رجال نجاشی هم حتی آمده ذکر شده که او دارای کتاب مثلثات بوده. مثلثات یعنی کتابی که در واقع سه وجه، لغات سه وجهی رو نقل میکنه. ما در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی اونجا چند تا کتاب رو نام بردیم. علمای لغت گاهی کتاب ها را بر اساس موضوعات تألیف میکنند، کتاب الطیر، کتاب النبات. الان من اینجا ترجمه یعقوب ابن سکیت در رجال نجاشی صفحه 449 شماره 1214 هست. میبینید کتاب مثلا در نوع ازداد، کتاب مذکر و مؤنث، کتاب مقصور و ممدود، کتاب طیر، کتاب نبات، درباره هر موضوعی کتاب تألیف میکردن. پس بنابراین لص یعنی دوست، سبع یعنی حیوان درنده، سبع در مقابل حیوان اهلی به کار میره، مرغ و گوسفند و الاغ و اسب و استر و شتر اینا حیوانات اهلی هست، اما حیوانات درنده رو میگن سبع. اگر حیوانی سبع بر او صادق باشد حرام گوشته، حرام گوشته. مثلا فرض کنیم فقهای شیعه که مدعیان خرگوش حرام گوشته، چون میگن او سبع از حیوانات درنده حساب میشه. خیلی خوب، این حدیث اول رو دوستان عزیز، اتفاقا این حدیث در کتاب شریف تهذیب الاحکام آمده در باب تیمم و احکامش، دقیقا این همون جوری که در کافی آمده، تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 184 به رقم 528 مصحح کتاب تهذیب آمده. این کتاب رو در حقیقت احادیثش را شماره بندی کرده و چون شماره بندی کرده خیلی ظریف و لطیف شده در حقیقت. خیلی خوب، بله. حالا دوستان عزیز حدیث اول را که راوی آخر را اشاره کردیم و به هر حال در تهذیب هم آمده، در کافی هم آمده. حدیث دوم، روی شیخ به اسنادهی. خب دوستان عزیز، من اجازه بدید جلسه بعد دنباله بحث را ادامه میدم و حدیث بعدی را انشاءالله میخونیم. بحث ما درباره اینه که آقا تقریر به نفس حرام است، پس بنابراین اعضای بدن انسان را نمیشه کند و فروخت یا هدیه کرد، و ما دلیل های اول را خوندیم که تقریر به نفس بر اساس آیات حرامه. حالا داریم دلیل دوم را میخونیم که تقریر به نفس بر اساس روایات هم حرامه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.